دیدگان فعال مدارس علمی خواهران استان فارس در فضاهای مجازی کوثر نت و کوثر بلاگ تجلیل شد. مبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه. دیدگاه.
رادیو معارف، برنامه دیدگاه.
در دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران درباره چگونگی حضور مؤثر دینی در فضای مجازی چندین کارگاه تخصصی برپا گردید و از برترین های تبلیغ فضای مجازی حوزه علمی خواهران قدردانی شد. در این همایش آقایان امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و علی تائی‌زاده، مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمی خواهران، و دکتر محمود مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص فضای مجازی کشور و راه‌های مقابله با آسیب‌های پیش رو پرداختند. اکنون بخشی از سخنان مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمی خواهران درباره تاریخ آشنایی این نهاد حوزوی با شبکه‌های اجتماعی، دکتر علی تائی‌زاده.
نکته دوم، ما از بعد و ورود طلبه به حوزه علمی خواهران تصمیم گرفتیم که آشنایی با شبکه اجتماعی رو به یک شکلی تزریق بکنیم در بدنه. امروز که ما با هم صحبت میکنیم، نسبت به 5 سال قبل، نسبت به 6 سال قبل، طلبه ها، اساتید، مدیران استانی، مدیران مدارس پیشنهاد دارن نسبت به این که هشتگ گذاری چطور انجام بشه، ارتباط بین شبکه ها چطور اتفاق بیفته، فلان امکان در شبکه اجتماعی رو من دیدم اینجا اضافه کنید. این گفتمانی که ایجاد شده گفتمان جدیدی است. قبلها اطلاع از این که ما یک همچین امکاناتی رو باید داشته باشیم، اصلا یک همچین امکاناتی کجا به درد میخوره، در حوزه علمی مقبولیت دارد یا خیر، از کل این پروسه عبور پیدا کردیم. به زمانی رسیدیم که مطالباتی که میشنیدم نسبت به امکاناتی که باید اضافه بشه، تغییراتی که پیشنهاد میشد در شبکه باید داده بشه، نشان از این بود که حوزه علمی خواهران طلبه ها و اساتیدش در معماری شبکه در فضای مجازی حرف دارن. این خیلی ارزشمنده است که ما الان مواجه هستیم با افرادی که صاحب نظر هستند در فضای مجازی و امکاناتی که باید بستر مناسب باید داشته باشه و مطالبه گر هستند. خب فراموش نکنیم ما هدف اصلیمون حضور فعالانه و مؤثر طلاب و اساتید در فضای مجازی بود. امروز شما اگر ملاحظه بکنید، با اینکه طلاب برادر در شبکه‌های عمومی بیشتر حضور دارند، از حیث اینکه امکانات بیشتری در اختیارشون هست، از اینکه تعدادشون بیشتر هست، از اینکه ارتباطشون با نهادهای مختلف تبلیغی و سازمانی بیشتره، ولی شما در اینستاگرام، در تلگرام ملاحظه میکنید تعداد طلاب خواهری که موفق شدن تعداد زیادی افراد رو جذب کنن تصاعدی رو به افزایشه و خب این به صورت رسمی خبر خوبی است. ظرفیتی که وجود دارد ما رو تشویق میکنه، ما رو ملزم میکنه به اینکه این ظرفیت 100,000 نفری طلبه و استاد خانوم میبایستی حتما یک پارادایم جدید رو در فضای مجازی شکل بدن. نقطه موفقیت مرکز مدیریت و جامعه طلاب و اساتید این است که با اتیکت حوزه های علمی خواهران و با شبکه سازی و گروهی در فضای مجازی حضور پیدا بکنند. این حضور جمعی شماست که اون وقت می توانیم گام بعدی رو برداریم. گام بعدی ما مطالعه سنت های اسلامی است و آوردنش در فضای مجازی است. این که ما سنت هایی رو داریم که در مسجد فعالیت هایی به صورت گروهی انجام می شد. الان معماری شبکه های اجتماعی رو غربی ها انجام دادن، به جای حضور تک تک و نفر به نفر در فضای مجازی، این که شما به صورت تشکلی، به صورت گروهی، حالا گروه های چند نفره یا گروه های بزرگتر حضور پیدا میکنید، این فرصت رو ایجاد میکند که بتوان احیای سنت های اسلامی رو در فضای مجازی پیگیری کرد. و نقطه آسیب هم همینجاست، حضور در فضای مجازی با الگوهای غربی و شبکه سازی که اونها انجام میدن، بدون اینکه ما دستکاری بکنیم، برنامه داشته باشیم، در شبکه سازی حرف داشته باشیم که اگر ارتباط بین افراد به این شکل باشه، اگر این نوع بستر و ساختار ایجاد بشه، بهتر شما میتوانید پیام خودتون رو به عنوان نهاد حوزه انتقال بدید. اگر این اتفاق نیفته، ما همچنان داریم شعاری و غیر عمل گرایانه فعالیت میکنیم و این نقطه آسیب هست. و مطالبه مراجع معظم هم همینه که ما به این شکل عمل بکنیم.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق میفتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
برنامه دیدگاه خاری از گروه اخبار معارفی شبکه
عارف. کشور علمی دنگی تیغ ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسیاری از ما هر روز ساعاتی از زندگانیمان را در این فضا سپری می‌کنیم.
اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعا فضای حقیقی است. یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا.
و در این فضای بی انتهای مجازی که همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را میتوان در آن یافت، عده‌ای هم هستند که نشر دین را در اولویت قرار داده اند، از مسیحیان گرفته تا مسلمانان.
My name is Jonas Christian Boru. I am from Romania.
یونات کریستیان بونو هستم، از کشور رومانی، دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفه ادیان هستم.
My name is Jean François. You can call me Jean.
خانم جن فرانسیس هستم، از دانشگاه دفاع اندونزی
یونیورسیتی این جاکارتا.
جمعی از اندیشوران از 26 کشور در قم گرده هم آمدند تا در نخستین کنفرانس ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی برای ارتقای آموزه‌های دینی شرکت کنند. کنفرانسی به میزبانی دانشگاه مجازی المصطفی.
کشور رومانی تقریبا هنوز داره سنتی عمل میکنه و در فضای مجازی بحث آموزش‌های دینی رو وارد نکرده. اون روحانیون مسیحی که جوان هستن مثل خود ایشون شروع کردن. خود ایشون کلیسای خودش رو در واقع، یعنی سایت کلیسایی خودش رو داره.
اندونزی کانسیست اف 34.
در اندونزی 34 استان هست که هر کدوم سیستم مجزای آموزشی داره. در خصوص آموزش‌های دینی مشکلی وجود نداره. اونهایی که میخوان اسلام واقعی رو تبلیغ و ترویج کنن مشکلی ندارن و مطالبشون ارائه میکنن.
248 مقاله به 7 زبان به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که در فرصت دو روزه برخی از آنها ارائه میشود. همچنین 124 مقاله پذیرفته شده در قالب کتاب منتشر خواهد شد. دکتر سیاحت اسفندیاری، دبیر علمی کنفرانس:
برخی از مقالات ما اشاره به این دارن که ما باید فضای مجازی رو مدیریت بکنیم و یه استراتژی برای نوع حضورمون داشته باشیم. برخی هم میگن نه، بگذارید به همین صورتی که الان حیات دارن خود جوش میرن و این باعث مردمی بودنش، باعث ماندگاری شده، بگذارید خود مردم هم برن حضور پیدا بکنن، فقط خود مردم آموزش ببینن. یه بحث دیگه هست، میگه اصلا شما نیازی نداره به این که بخواید بیاید و برنامه‌ریزی خاصی برای این بحث بکنید. شما اگر مدل زیست در فضای مجازی رو اگر آموزش بدید، اینا دیگه راحت میتونن بحث تربیت دینی رو میتونن منتقل بکنند و خودشون اصلا اونجا بدونن چطور این فضا درشون تأثیر بگذاره یا نگذاره.
نخستین کنفرانس ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی برای ارتقای آموزه‌های دینی، سخنرانی‌ها و مقالات آن میتواند یاریگر کسانی باشد که دغدغه نحوه ارتقای آموزه‌های دینی در فضای مجازی را دارند.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف. رسانه دینی صدای ملی، موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان گرامی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران حضور مؤثر و فعالانه طلاب و استادان در فضای مجازی را از اهداف اصلی این نهاد حوزوی اعلام کرد. آقای دکتر علی تائی‌زاده افزود برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های آنلاین، چاپ کتاب‌ها و مقالات از فعالیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه فرهنگسازی در فضای مجازی است. وی شبکه‌های کوثرنت و کوثر بلاگ حوزه علمیه خواهران را دارای ظرفیت بسیار مناسبی برای فرهنگسازی اسلامی بیان کرد. آقای دکتر علی تائی‌زاده:
بعضی از نقاط تمایزی که فعالیت ما داشته رو با هم مرور میکنیم، شما هم مستحضر هستید، ولی گفتنش در این جلسه خالی از لطف نیست. اولین نقطه تمایز ظرفیت شماست. ظرفیت حوزه‌های علمیه و خانوم ها یک ظرفیت 100,000 نفری با پراکندگی در کل کشور در فرهنگ و اقلیم‌های متفاوت می‌تواند هسته‌هایی رو در کل کشور ایجاد بکنه که اتفاقاً الان چون آسیب جدی در فضای مجازی به نهاد خانواده است، این جمعیت و ظرفیت بزرگ می‌تواند در نقطه عکس به خانواده‌ها در سبک زندگی جدید اسلامی که باید شکل بگیره، مشاورین خوبی باشن، مراجعه های شکل بگیره، و این مراجعه ها و مشاوره ها وقتی میتونه انجام بشه که اثبات بشه، تحکیم بشه و اتیکتش نصب بشود که اینجا پایگاه یک طلبه خواهر هست، مردم بتونن مراجعه بکنن، مردم بشناسند که کجا مراجعه بکنن، به جای اینکه یک عضوی در تلگرام باشه، فرد یک عضوی از یک گروه 10,000 نفر تلگرام یا اینستاگرام باشه که اونا هم بد نیست، در جای خودش قابل استفاده است، یک جایی باشد مثل یک دفتر فردی که روحانیه، دفتر یک فردی که فقیه هست، برای خودش دفتر ایجاد میکنه که محل مراجعه است. طلاب خواهر هم این بسترهای بومی برای ایجاد یک همچین سکوی برای اونهاست. خب ما بستر بومی که در این ظرفیت بزرگ ایجاد کردیم یک نقاط تمایزی داره. اول شبکه اجتماعی است. شما امروز مالک یک شبکه اجتماعی هستید که تمام امکاناتش روی اپلیکیشن موبایل هم وجود داره. همه در فضای کشور هستیم. یکی از چالش‌های جدی کشور ما این است که پیام رسان بومی نداریم، ولی ما الان در حوزه خواهران شبکه اجتماعی بومی داریم. شما میدونید کارکردهای شبکه کوثرنت بسیار بیشتر از یک پیام رسانه. پیام رسان فقط گفتگوی متنی است. شما در نسخه موبایل کوثرنت همه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فعالیت‌های ارتباطی با افراد را انجام میدین و همه رو در بستر اپلیکیشن انجام میدین. خب این یک گامی است که شما نگاه بکنید به دانشگاه‌ها، نگاه بکنید به فضای بیرونی و شرکت‌هایی که سیستم‌های نرم افزاری عرضه می‌کنن. آیا وجود داره یک همچین بستر بومی با این امکانات؟ اگر هم وجود داشته باشد فقط بر بستر وبش هست که اون هم تا اونجایی که ما اطلاع داریم با این کیفیت وجود نداره. خب پس هم وب الان در اختیار شماست، هم اپلیکیشن و یک پیشتازی نسبت به دیگر نهادها. نکته دیگر سیستم پیشنهاد دهنده است. ما در آینده نزدیک، شاید طی حد اکثر 2-3 ماه آینده، سیستم پیشنهاد دهنده ای رو مستقر میکنیم که هر فرد دوستی ها و ارتباطاتش رو با افراد دیگه بر پایه اشتراکاتش شکل میده و سیستم بهش پیشنهاد میده. مثلا مقاله رو شما میخواید بدید یا پایان‌نامه رو ثبت کردید با کلید واژه مثلا حجاب، افرادی رو به شما پیشنهاد میده سیستم که قبلا فعالیت پایان‌نامه تحقیقی و پژوهشی در زمینه حجاب داشتند، و این یعنی یک گام جلوتر از دیگر شبکه‌های اجتماعی، یعنی اگر در دیگر شبکه‌های اجتماعی شما با افراد بر اساس اینکه توی کانتاکت لیست موبایل شما هستند فقط ارتباط برقرار می‌کنید، مثل تلگرام، اینستاگرام و غیره، اینجا ارتباطات بر اساس آن چیزی است که در فضای واقع اتفاق میفته. اشتراکات آموزشی شماست، اشتراکات پژوهشی شماست، اشتراکات جغرافیایی که کجا ساکن هستید، و این به معنادار شدن ارتباطات در شبکه به شدت کمک میکنه.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنه، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه. رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دنیای مبهم اما جذاب شبکه‌های اجتماعی در این عصر جایگاه ویژه‌ای در زندگی افراد جامعه دارد، اما این دنیای رنگارنگ همیشه خوشایند نیست.
فتام رو هک کردن و از طریق پروفایل شخصی من تونستم به پروفایل شخصی خانواده من دسترسی پیدا کنم و اونا هم بخوان اخاذی کنن. میگه یه سری مبلغ رو بهم بده اگه ندی عکس‌ها رو پخش می‌کنم. بعد منم اومدم شکایت کردم پلیس فتا.
بیکار بودم، میون سرم گرم کنم. بعد مثلا میگم که وقتی خودم یه خورده پول از دست دادم تو اینترنت، گفتم میام پولو مثلا یه جوری گفتم من از پولو از دست دادم مثلا این پولمو بتونم برگردونم به خودم. بعد با هک آشنا شدم با این نفوذ مثلا تو پروفایل.
هک کیست رتبه اول دارم متاسفانه، و بعد از اون بحث‌های مالی، حالا بحث‌های غیر مجاز حساب افراد یا کلاهبرد اینترنتی، معمولا رتبه دوم و سوم رو دارم.
حریم خصوصی را تنها افراد سجو نقض نمی کنند، بلکه سهل انگاری برخی افراد این زمینه را فراهم می کند.
از قرار دادن تصاویر نامتعارف و عکس های خود در پروفایل شبکه‌های اجتماعی و صفحات اجتناب کنند، چرا که افراد سجو و فرصت طلب با ذخیره کردن این تصاویر اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه می کنند.
خانم هایی که سن پایین تر دارند، نوجوانان و جوانان، به راحتی عکس ها و فیلم ها و تصاویر خودشون رو در فضای مجازی منتشر میکنن. حالا پروفایلی درست میکنن، صفحاتی درست میکنن در شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان موبایلی و اقدام به انتشار تصاویر خودشون میکنن.
اصلا چرا سوء استفاده در شبکه‌های اجتماعی؟
تو خانواده، توی مدرسه، توی جامعه شکل میگیریم و یاد گرفتیم در واقع برخورد اجتماعی رو، اما در فضای مجازی متاسفانه ما یاد نگرفتیم.
با وجود قانون در جامعه مطمئناً افراد سجو در امان نخواهند بود.
به انجام اقدامات مجرمانه از قبیل درست کردن صفحه جعلی در اینستاگرام و انتشار تصاویر شخصی و اخاذی از شاکی اقرار نمود و با قرار تأمین مناسب متهم به زندان معرفی شد.
حالا اگر بخواهیم از آسیب و تهدیدها در امان باشیم، باید نکاتی را رعایت کنیم.
اون موزه که واقعا داره اهمیت شخصیه، یه ممکنه آبرو یا هر چیزی مو به خطر بیفته، نباید بیان کنیم.
تا جایی که حریم آدم حفظ بشه فقط، نه که هر تصویر رو به اشتراک بذاره.
داشتن دانش و آموزش کافی برای استفاده از فضای مجازی ما را از آسیب‌ها و تهدیدها حفظ می‌کنه و ما هم کمتر دچار آشفتگی و اضطراب در دنیای واقعی خواهیم شد. انتخاب با ماست. گنجا محمودی، باشگاه خبرنگاران جوان، گرگان.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خطوط ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 0-25. شماره پیامک ارتباط با برنامه 30553 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
بخشی از گفتارهای دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران را از رادیو معارف برایتان پخش می‌کنیم. در این همایش آقای دکتر علی تائی‌زاده، مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمی خواهران، فرهنگسازی و بومی سازی را از اقدامات حوزه های علمی خواهران در عرصه فضای مجازی بیان کرد. وی افزود خوشبختانه شاهد پیشرفت قابل قبولی در این زمینه بودیم و گفتمان بسیار خوبی در عرصه فضای مجازی میان طلاب حوزه های علمی خواهران شکل گرفته است. در ادامه برنامه دیدگاه توجهتان را به بخش دیگری از سخنان آقای دکتر علی تائی‌زاده، مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمی خواهران جلب میکنیم.
ما در زمینه فرهنگ سازی تا الان در طول 10 سال گذشته فعالیت های مثل چاپ کتاب داشتیم، سیدی های آموزشی رو تجربه کردیم، کلاس های آنلاین رو همین الان ما به صورت مستمر داریم میبینیم که برگزار میشه، پوسترهای فرهنگسازی، اتاقهای فکر متعددی که داخل حوزه و با شرکت افراد بیرون از حوزه داره شکل میگیره، این اتفاقات افتاده. نیازمند این هستیم که در فرهنگسازی شما دستگیره و ابتکار عمل رو به دست بگیرید و از ما امکانات بخواید. آن چیزی که باعث میشه از این به بعد ما جهش داشته باشیم این است که طلاب فعال و اساتید فعال بتوانند در حوزه‌ای که تأثیر دارن، نفوذ دارن، دسترسی دارن به طلبه ها، کلاسی، کارگاهی، پوستری رو تنظیم بکنند، تدوین بکنند، برنامه ریزی بکنند و کار رو پیش ببرند. این که همه کلاس های آنلاین از سمت ستاد به صورت متمرکز پیگیری بشه، این که پوسترها همه جای یک جا چاپ بشه ما چاپ بکنیم، این دیگه دورش فکر میکنم گذشته. اگر بخوایم گسترش بدیم و جهش داشته باشیم، ما میتوانیم حمایت بکنیم و ابتکار عمل فرهنگ سازی بایستی انتقال پیدا بکنه به فعالین و اساتید و طلاب برتری که شما گرامیان باشید. خب در این همایش تفاوتی که با همایش سال 95 داشت این بود که ما آثار میپذیرفتیم و امسال 755 اثر رو دبیرخانه‌ای که تشکیل شده و انشالله کارش رو ادامه خواهد داد دریافت کرده. از این تعداد اثر که تعدادش هم خوبه برای یک همچین همایشی، 45% آثار وبلاگی بوده، 25% تحقیقات و نظریاتی بوده که در خصوص شبکه‌های اجتماعی داده شده، 25% کوتاه نوشت و 15% پیام رسان. شاید اثر اصلی این اجتماع و این نشست و این که شما همدیگر در یک جا ملاقات میکنید و با همدیگه به گپ و گفت مینشینید، ایجاد شبکه است از شما و بین خودتون. حالا اینجا برنامه های برگزار میشه، ما سعی کردیم آموزشی باشه، سعی کردیم مفید باشه، افرادی باشند که دقیقا در برنامه بتونن به شما کمک بکنن، ولی بنده فکر میکنم اثر اصلیش آشنایی بیشتر شمایی است که فعال بودید، الان به صورت فیزیکی همدیگر رو ملاقات میکنید و برنامه ریزی میکنید بر اینکه در آینده چه کارهایی میتونید با همدیگه شکل بگیره. پس حتما از این فرصت ایجاد شده در قالب زمانهای بین برنامه ها یا خارج از زمان همایش استفاده بشه و انشالله ما در سال آینده شاهد این باشیم که علاوه بر فعالیت مؤثر شما در فضای مجازی، مدیریت شما رو در سامانه‌های حوزه‌های علمی خواهران و فضای مجازی گزارش بدیم، یعنی هر کدام از شما مدیر یک بخش فرهنگسازی، یک برنامه آموزشی، یک برنامه فرهنگسازی باشید و انشاءالله مسیر روشن هست، چون شما پیشتاز بودید. انشاءالله آثارش رو طی زمان‌های آینده نشون میده، همچنان که الان در سطح کشور شما رو به عنوان یک کار نو، پیشتاز و نوآورانه میشناسن.
برنامه دیدگاه،
کاری از رادیو معارف.
طلب نوشت سامانه‌ای به آدرس اینترنتی طلب نوشت .ir که امکان دسترسی محتواهای تولید طلاب خواهر در فضای مجازی رو برای عموم قابل دسترسی کرده. خبری که محمد تقی جلیلی صفت رئیس اداره آموزش و فرهنگسازی فضای مجازی حوزه علمیه خواهران در اولین دوره مهارت‌های فضای مجازی طلاب خواهر در شهر کرد از راه اندازی اون خبر داد و گفت
بخش مختلفی هم داریم، از جمله وبلاگ‌های برتر هست، معرفی پست برتر وبلاگی هست، پست برتر شبکه اجتماعی است، مصاحبه و وبلاگ نویسان برتر هست، معرفی کتاب هستش و یک بخشی هم داریم برای آموزش نویسندگی که در واقع کمک می‌کنه به تقویت محتوای طلاب برای تولید محتوا در فضای مجازی.
اولین دوره مهارت افزایی فضای مجازی ویژه با عنوان حوزه‌های علمی خواهران چهارمحال و بختیاری در شهر کرد برگزار شد. حجت الاسلام رحمانی رئیس حوزه‌های علمی خواهران استان:
هم با فضای مجازی آشنا میشن و هم با آسیب‌هایی که این فضا داره. استاد از قم اعزام شده و به صورت کارگاهی ان شاءالله مطلعی است برای آموزش‌های مهارتی بعدی در استان.
بیش از 250 وبلاگ نویس و طلبه خواهر از این دوره آموزشی استقبال کردند.
آشنایی پیدا کردیم با جدیدترین سرویس طلاب خواهر. اطلاعات خیلی بروز بود و کاربردی بود.
ما یه سری اشکالاتی داشتیم تو این دوره، با پرسش و پاسخ و اطلاعات رفع شد.
این دوره خیلی تونست به خواهران و طلبه کمک بکنه برای بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی در بستر کوثر نت و کوثر بلاگ.
شبکه‌های اجتماعی کوثر بلاگ و کوثر نت دو شبکه اجتماعی بومی طلاب خواهران که اولین شبکه‌های تخصصی طلاب در کشور محسوب می‌شوند. بیش از 110,000 نفر از طلاب خواهر در شبکه‌های اجتماعی کوثر بلاگ و کوثر نت فعالند که فعالیت‌ها و تبادل اطلاعات اونها در این سرویس‌ها گنجینه از دانش حوزوی رو فراهم کرده. امیری خبرگزاری صدا و سیما شهر کرد.
دوستان گرامی، سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه دیدگاه همراه بودید. امروز بخشی از گفتارهای دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران را تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدواریم که از این بحث و از این گفتار بهره برده باشید. تا هفته آینده و دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
بنشسته بر جان، ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک